بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويمكن أن يقال بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إليها، إما لانصرافها إلى غيرها خصوصا في حكم اللباس المستنبت مما دل على حرمة تشبه كل من الرجل والمرأة بالآخر. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، تا اینجا قبل از این عرض کردیم که خنثای مشکل لازم است که در رفتار خودش احتیاط کنه. در مقابل عده‌ای از اخباریین مثل مرحوم صاحب حدائق، با اینکه نظرشون در شبهات محصوره وجوب احتیاط است، اما در مورد خنثای مشکل فرمودند که نسبت به خطابات تکلیفیه مختص به زن یا مختص به مرد، اینا میتونن براءت جاری کنن و این خطابات مختص به زن یا مختص به مرد شامل خنثا نمیشود. مثل چی؟ مثلا حرمت طلا یا ابریشم خالص برای زن، یا حرمت لباس خصوص مردان برای زن، اینا شامل خنثا نمیشه. دلیل مرحوم صاحب حدائق چیه؟ ایشون دو تا دلیل ذکر میکنه توی کتاب مرحوم شیخ انصاری. یک دلیل مرحوم صاحب حدائق گویا انصراف است. به چه بیان؟ به این بیان که خنثای مشکل بسیار کم و قلیل الوجود است، لذا خطاباتی که مختص زن یا مختص مرد است انصراف دارد از خنثای مشکل و منصرف به افراد متعارف از رجل و نساء هست، یعنی به افراد متعارف در واقع انصراف داره، به خصوص در مثل حکم لباس که حرمت لباس مرد برای زن یا حرمت لباس زن برای مرد از باب حرمت تشبه زن و مرد به یک دیگر است، که انصراف به زن و مرد متعارف دارد، نه مثل خنثای مشکل که معلوم نیست زن است یا مرد است. در واقع وقتی معلوم نیست زن هست یا مرده، تشبه تحقق پیدا نمی کنه. آخه تشبه مال وقتیه که طرف زن خودشو شبیه مرد میکنه یا مرد خودشو شبیه زن میکنه. کسی که نمیدونه زن یا مرده، این تشبه در واقع صدق نمی کنه. و لذا در واقع خطابات اختصاصی زن یا مرد انصراف داره از خنثای مشکل و منصرف است به افراد متعارف. این دلیل اول. دلیل دومی که مرحوم صاحب حدائق گویا مطرح کرده این است که بگیم شرط تحقق تکلیف این است که مکلف علم داشته باشه به توجه خطاب تفصیلی، عذرخواهی میکنم اینجور بگیم، به توجه تفصیلی خطاب به خودش، یعنی باید براش روشن باشد که به نحو تفصیلی خطاب به خود او تعلق گرفته. اما وقتی نمیدونه خطاب به او تعلق گرفته یا نه، این کافی نیست. من اینو بخوام توضیح عرض بکنم، ببینید دوستان، ما چند نوع خطاب داریم. یه وقت خطاب خطاب تفصیلی است و متوجه به مکلف است. مثلا شارع مقدس می‌فرماید اجتنب عن الخمر، و این اجتنب عن الخمر شارع مقدس متوجه مکلف است. خب اینجا خطاب تفصیلی است و هیچ تردیدی درش وجود نداره. اما گاهی خطاب مردد بین دو خطابه، اما با این ویژگی که هر دو خطاب متوجه فرد واحد است. دقت کنید، مثلا شارع اجتنب عن الخمر رو گفته به من، اجتنب عن الغصب رو هم به خود من گفته. خب این دو خطاب درست دو تا خطابه. درسته من نمیدانم الان مثلا اون مایعی که پیش منه خمره یا غصبه، اما بالاخره چون هم اجتنب عن الخمر به من گفته شده، هم اجتنب عن الغصب به من گفته شده، این دو تا خطاب در حکم خطاب واحد است. یعنی مثل این میمونه که شارع مقدس فرموده باشه اجتنب عن کلیهما. خب تو این مورد و همچنین مورد قبل که خطاب خطاب تفصیلی بود، تکلیف ثابته، مشکلی نداریم. خنسا هم در این موارد تکلیفش محرز و ثابته. اما یه نوع سومی داریم، اونجایی که خطاب مردد بین دو خطاب است، اما با این ویژگی که هر خطاب مال یک صنف جداگانه است، که مکلف نمیدونه که تحت کدوم یکی از این دو صنف قرار داره. مثال بزنم براتون. مثلا در همین بحث خنسا، اگر شارع مقدس به مردان گفت که اجتنب از طلا، یعنی از عرض کنم زیورالات طلا مثلا اجتناب کنید، خب این خطاب مال مردانه. و از اون طرف هم فرمود اجتنب از لباس مختص مردان، که این خطاب به زنانه، یعنی به زنان گفت شما از لباسی که مختص به زنان به مردان هست اجتناب کنید. خب اینجا دو تا خطاب داریم، یک خطاب مال مرد هاست اجتناب از طلا، یک خطاب مال زن هاست اجتناب از لباس مرد ها. خنسا نمیدونه مرد تا شامل خطاب اول باشه یا زن است که شامل خطاب دوم بشه. تو این موارد که خطاب مردد بین دو خطابه، اما هر خطاب مال یک فرد جدای از اون فرد دیگر است، تو این موارد مرحوم صاحب حدائق می‌فرماید که این خطاب عرض کنم شامل مثل خنسا نمی‌شود. چرا؟ چون خنسا نمی‌دونه زن یا مرده، نمیدونه این خطاب شاملش شده یا اون خطاب. لازمم نیست از هر دو اجتناب کنه، چون شرط تحقق تکلیف این است که مکلف علم داشته باشه به توجه تفصیلی خطاب به خودش. الان من نسبت به خطاب اول نمیدونم این خطاب اول اصلا منو شامل شده یا نشده، کما اینکه خطاب دوم هم نمیدونم شامل من شده یا نشده. این طورم نیست که عرض کنم خدمت شما مثل اجتنب عن الخمر و اجتنب عن الغصب بشه هر دو رو یکاسش کرد و گفت در حکم اجتنب عن کلیهما، چون خطاب به فرد واحد نیست. این عرض کنم دلیل دوم مرحوم در واقع صاحب حدائق. من اجازه میخوام تا اینجا عبارت رو بخونم براتون. و يمكن ان يقال بعدم توجه الخطابات التكليفيه المختصه اليها، ممکن است که گفته شود توجه پیدا نمیکنه خطابات تکلیفیه مختصه. خطابات تکلیفیه مختصه، مراد از مختصه مختص به زن یا مختص به مرد است. خطابات تکلیفیه مختصه به خلاف خطابات مشترک. خطابات مشترک مثلا دروغ خطابی است مشترک بین زن و مرد، فرقی بین زن و مرد نداره. وجوب نماز هم مال زن هم مال مرده، وجوب روزه هم مال زن هم مال مرده، اونا میشه مشترکه. اما خطابات مختصه مثل وجوب اجتناب از طلا برای مردان، وجوب اجتناب از لباس مرد برای زن، عرض کنم ایشون می‌فرماد ممکن است گفته شود که توجه پیدا نمی‌کنه خطابات تکلیفیه مختصه. خب توجه پیدا نمی‌کنه به کی؟ الیها، یعنی الال خنسا. خنسا این خطابات شاملش نمیشه. چرا؟ اما دو تا اما داریم، یه اما اینجا یه اما دو سطر بعد. اینا رو روش ماژیک فسفوری بکشید، دو تا دلیلش رو با دو تا اما میاره. اما لانصرافها الی غیرها، یا به خاطر انصراف خطابات، این خطابات مختصه به غیر خنسا. چرا انصراف داره؟ چون عرض کنم به این بیان که بگیم این خطابات شامل افراد متعارف میشه، انصراف داره به افراد متعارف و منصرف از خنساست، چون خنسا مثلا کم قلیل الوجوده، مثلا به این بیان بگیم انصراف داره. خصوصا فی حکم لباس، حالا به خصوص در حکم لباس، المستنبت من مدل على حرمت تشبه کل من الرجل و الملعه بالآخر. حکم لباس ویژگیش اینه که استنباط شده از اون چه که اون روایاتی که دلالت میکنه بر حرمت تشبه، یعنی در واقع چون ائمه معصومین فرمودن زن و مرد خودشونو شبیه همدیگه نکنن، نه زن خودشو شبیه مرد کنه نه مرد خودشو شبیه زن بکنه، از این حکم ما حرمت لباس خاص زنان برای مردان رو حرام اعلام کردیم، یا حرمت لباس مردان برای زنان. خب این تشبه در خنسا موضوع نداره. چرا؟ چون در واقع وقتی معلوم نیست که خنسا زنه یا مرده، تشبه اساسا تحقق پیدا نمی کنه. ویژگی این عرض کنم حکم لباس این است که از حرمت تشبه در واقع استفاده شده این حکم، و حرمت تشبه هم در خنسا در واقع موضوع نداره. این دلیل اول. و اما لاشتراط التکلیف به علم المکلف به توجه الخطاب الیه تفصیلا. دلیل دوم این است که بگیم قائل باشیم به این که تکلیف مشروط است به علم مکلف به توجه خطاب به اون مکلف تفصیلا، یعنی باید خطاب به نحو تفصیلی به مکلف توجه پیدا کنه. و این کان مرددن بین خطابین موجهین الیه تفصیلا، ولو اون خطاب عرض کنم مردد بین دو خطاب باشه که تفصیلا توجه پیدا کرده به اون، یعنی هر دو خطاب مال فرد واحده، اما ما مرددیم که الان مخاطب به خطاب اول هستیم یا مخاطب به خطاب دوم هستیم. پس ببینید از اون سه قسمی که در واقع من عرض کردم، چه اونجایی که خطاب تفصیلی متوجه به مکلف عرض کنم مکلف باشه، مثل اجتنب عن الخمر که متوجه مکلف است، چه خطاب مردد بین دو خطاب باشد اما با این ویژگی که هر دو خطاب متوجه فرد واحده، تو این دوتا ما مشکلی نداریم، یعنی این شرط در واقع وجود داره. لأن الخطابین به شخص واحد به منزلت خطاب واحد لشیعین از لا فرق بین قولهی، فرق نمیکنه که شما بگید اجتنب عن الخمر و اجتنب عن مال الغی، یا بگید و بین قوله اجتنب عن کلی هما، چون خطاب به فرد واحده اینجا خطاب وجود داره، در واقع توجه پیدا کرده به نحو تفصیلی خطاب به این شخص. به خلاف الخطابین الموجهین الی صنفین، به خلاف اون دوتا خطابی که توجه پیدا کرده به دو صنف، که عرض کنم خدمتان یعلم المکلف دخوله تحت احدهما، که مکلف میداند داخل تحت یکی از این دو صنف است. اینجا دیگه دوتا اجتنب در حکم اجتنب عن کلیهما نیست، چون خطابش به فرد واحد نیست. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. شیخ انصاری در ادامه می‌فرماید هر دو دلیلی که برای فرمایش مرحوم صاحب حدائق بیان شد ضعیفه. چرا ضعیفه؟ یکی یکی اون دوتا دلیل رو ایشون رد میکنه. رد دلیل اول که انصراف باشه این است که ببینید، شما بارها این رو طبیعتاً بهتون گفته شده، انصراف اگر منشأش غلبه وجود باشه، این انصراف انصراف بدوی است، مانع از انعقاد ظهور هم نیست، یعنی این انصراف ظهور رو از بین نمیبره، مثل ما نحن فی. ولذا چون انصراف در ما نحن فی، عرض کنم انصراف بدویست، منشأش غلبه وجود است، این مانع انعقاد ظهور نیست. مثلا در ما نحن فی بگیم رجل معلوم الرجولیه بسیار بیشتر است مصادیقش در بیرون از رجل خنسا، یعنی حالا نگیم رجل خنسا دیگه، رجولیتش محل شکه، یعنی بیشتر است از غیر معلوم الرجولیه. لذا این انصراف نمیتونه ظهور رو از بین ببره. بله، اگر منشأ انصراف غلبه استعمال باشه نه غلبه وجود، مثلا استعمال حیوان در حیوان غیر انسان، یعنی انسانات رو که بگذاریم کنار، مثل گاو و گوسفند و اسب و شتر و شیر و پلنگ، و بگیم حیوان یعنی اونا، استعمال حیوان در اون حیوانات استعمالش بیشتره، این درسته. ولذا اگر به یک انسانی بگیم حیوان بعدش هم میاد، معمولا به کار نمیره، گرچه انسان هم حیوانه، حیوان ناطقه، اما عرض کنم استعمال کلمه حیوان معمولا در غیر انسان اتفاق میفته. خب اگر منشأ انصراف غلبه استعمال باشد نه صرفا غلبه وجود، درست شد؟ این انصراف مانع از انعقاد ظهوره. اما خب در ما نحن فی اینجوری نیست دیگه، در ما نحن فی منشأ انصراف غلبه وجود است نه غلبه استعمال. چرا؟ چون علم به رجولیت و عدم علم به رجولیت تأثیری در استعمال نداره. بله، به جهت غلبه وجود انصراف به معلوم الرجولیه داره، اما این انصراف عرض کنم خدمت شما مانع از انعقاد ظهور نیست، چون در خارج خب بالاخره رجل متعارف بیشتر از خنساست، و لذا عرض کنم انصراف رو ایشون نمیپذیره. من دو خط رو بخونم: لکن کل من الدعویین خصوصا الاخیره ضعیفتون. این دو دلیل و دو ادعا به خصوص آخری ضعیفه، به خصوص دلیل دوم. حالا اول میره سراغ دلیل اول: فان دعوا عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا او العوره عن النظر للخنسا كما ترى. عرض کنم ادعای این که شامل نمی شود ادله‌ای که دلالت داره بر وجوب حفظ فرج از زنا، یعنی اون ادله ای که میگه انسان وظیفه دارد فرج را از زنا محفوظ بدارد، یا عورت را از نظر عرض کنم محفوظ بدارد، این ادعای عدم شمول نسبت به خنسا کماتراست. کماتراست یعنی اشکالش روشنه، اشکالش رو دیگه خیلی واضحه، همینجوره که میدونی. میخواد بگه که این که یه کسی بگه انصراف داره به عرض کنم خدمت شما غیر خنسا، این وجهی نداره و این انصراف درست نیست. دلیلش هم عرض کردم که اینجا منشأ انصراف غلبه وجود است نه غلبه استعمال. و اما دلیل دوم: و کذا دعو اشتراط تکلیف. دلیل دوم رو میخواد رد کنه. ببینید، مدعی گفت شرط تکلیف این است که علم داشته باشه مکلف به توجه خطاب تفصیلی به او. مرحوم شیخ انصاری میخواد بفرماید ما این شرط رو قبول نداریم، یعنی تو اون سه قسمی که من براتون از خارج بیان کردم، تو توضیح دلیل دوم، فرقی بین قسم سوم و قسم اول و دوم وجود نداره تو این جهت. چرا؟ چون مناطمون در وجوب احتیاط در شبهات محصوره این است که ما اصالت الاباحه رو نتونیم در طرفین شبهه جاری کنیم. در واقع اصل اباحه مثلا در یک طرف معارض باشد با اصل اباحه در طرف دیگر. اگر اینجوری باشه، معارض باشه، نتونیم اصالت الاباحه رو جاری کنیم، خب باید احتیاط کنیم. این منات در ما نحن فی هم وجود داره، یعنی نسبت به خنسا عرض کنم میتونیم بگیم کشف عورت زنانه یا مردانه رو ما نمیتونیم اصالت الحل اصالت الاباحه در هر دوش جاری کنیم. چرا؟ چون علم داریم به وجوب حفظ فرج از نظر و حفظ فرج از زنا برای هر فردی حتی خنسا. یعنی نمیتونیم بگیم که آقا نسبت به آلت رجولیت اصالت الاباحه داره لذا میتونه کشفش کنه یا حفظ از زنا نکنه، حفظ از عرض کنم جنس مخالف نکنه یا حفظ از نظر نکنه، کما این که در آلت انوسیت هم همینجور. لذا مسئله خنسا شبیه مسافری است که مردد از شرعن که آیا این سفرش در حد سفر شرعی هست، یعنی مسافر شرعی محسوب میشه یا نه حاضر شرعی محسوب میشه. اینجا این آقایی که نمیدونه این سفرش به حد سفر شرعی رسیده یا نه، نمیتونه بگه چون من نمیدونم به خطاب مسافر مخاطب هستم یا به خطاب حاضر مخاطب هستم، پس نه نماز رو قصری میخونم و نه نماز رو به نحوه تمام میخونم. نه، این باید احتیاط کنه و نماز رو هم به نحوه قصر هم به نحوه اتمام بخونه تا مطمئن بشه وظیفش رو انجام داده. با اینکه خطاب قصر مال مسافره، خطاب عرض کنم اتمام مال حاضره و این آقا نمیدونه مسافره یا حاضره، درست مثل همون خنسا. لذا ایشون میفرماید این شرطی که شما برای تکلیف گذاشتید ما قبول نداریم. نگاه کنید عبارت رو، لکن کل من الدعویین خصوصا الاخیره، بله اینو خوندم، و کذا دعوشترات تکلیف بالعلم به توجه خطاب تفصیلی، و همچنین این رد دلیل دومه، ادعای اشتراط تکلیف به علم به توجه خطاب تفصیلی این مورد پذیرش نیست و کذا یعنی ضعیف است این ادعا. فان المنات فی وجوب الاحتیاط فی شبهه المحصوره، منات در وجوب احتیاط در شبهات محصوره، عدم و جواز اجراء اصل الاباحه فی المشتبهه، منات این است که جائز نیست اجراء اصل اباحه در هر دو مشتبه، جائز نیست اصالت الاباحه رو ما جاری کنیم در طرفین. خب این منات در ما نحن فیه هم وجود داره و لذا می فرماید و هو ثابتون فی ما نحن فیه. چرا؟ ضرورت عدم جریان اصالت الحل فی کشف کل من قبلی الخنسا. نمیتونیم اصالت الحل رو در کشف هر کدوم از قبل خنسا، دو قبل خنسا، دو قبل انسا یعنی آلت رجولیت و آلت انوسیت، نمیتونیم اصالت الحل رو برای کشفش، کشف یعنی عرض کنم در مرعا و منظر دیگران قرار دادن، بگیم در مرعا و منظر دیگران قرار دادنش حلاله، نمیتونیم اصالت الحل در هر دو جاری کنیم. چرا؟ للعلم به وجوب حفظ الفرج من النظر، چون علم داریم که واجب از حفظ فرج از نظر دیگران و زنا عرض کنم یعنی حفظ فرج از زنا علی کل احد حتی خنسا. لذا فمسألت الخنسا نظیر المکلف المردد بین کونه مسافرن او حاضرن. طرف یه مقداری از شهر خودش خارج شده، نمیدونه الان مسافر هست یا مسافر نیست، خب این خنسا هم مثل اونه لبعض الاشتباهات، مثلا فرض کنید کیلومتر نگرفته، نمیدونه عرض کنم چند کیلومتر اومده بیرون، علی ای حاله اینجا هم نسبت به نماز قصر و اتمام نماز قصر مال مسافره، نماز اتمام مال حاضره و این آقا نمیدونه مسافره یا حاضره. درست مثل بحث خونسا که خونسا نمیداند مرد است و مخاطب به حکم مردان است یا زن است و مخاطب به حکم زنان است. فلا یجوز له ترک العمل به خطابه ما، نمیتونه کلا نماز قصر و اتمام هر دو رو ترک بکنه، عرض کنم، و بگه نه خطاب در واقع مسافر شامل من می شود و نه خطاب عرض کنم حاضر شامل من می شود. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا، گرچه حالا یه مقداری از وقتمون باقی مونده، اما اجازه می خوام چون می خوام تا سر شبهات غیر محصوره جلسه بعد بخونم همینجا بسنده کنم و انشالله تا سر شبهات غیر محصوره رو در جلسه بعد محضرتون عرض کنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.